ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا. چطور شنا بکنیم در بحر احساسات لطیف و این همه شور و اشتیاقی که هم در من هست هم در شما هست، و این گنج طلب و خواستن و جویای خیر و خوبی و زیبایی بودن چطور میشه که به زبان بیاد؟ از یک طرف مناسبت‌های گوناگونی برای صحبت هست، اینجا شهر نیشابور، شهر فصاحت و بلاغت، شهر دانشمندان بزرگ، شهر فرهنگ و ذوق و دیانت و ادبیات. نیشابور به خیام و به عطار، به قول ادیب نیشابوری. البته نمیدونست ادیب، شاید هم در شعر اشکالی نداره که آدم رجز بخونه که نیشابور به خیام و به عطار نیفزود، خدا بود که افزود ادیب الادبا را. البته ادیب هم خیلی مقام داشت. مرحوم پدر می‌فرمودند که 400 طلبه مشتاق بدون حضور غیاب، بدون زنگ زدن و ساعت گذاشتن، سر ساعت 7 اونجا حاضر بودند. نه مدرکی میدادن، نه دکترا میدادن، نه لیسانس و کارشناسی ارشد میدادن، برای اینکه خوب درس میداد. استاد رو دانشجو انتخاب میکردن قدیم، یعنی میدیدن این آقا بهتر درس میده، دورش جمع میشدن. اینجوری نبود که بیان آقا ایشو معلم شماست، دیگه هرچی هست حضور که باردیر. ادیب میفرمودن که هر روز صبح قافله رنگین سخنش بار میانداخت در اون مدرسه، در رواق مدرسه. دورت القواس فی اوهام الخواس درس میگفت، مقامات حریری درس میگفت، و هوش از سر دانشجویان میپرید که چطور این همه شعر رو پرسیده بودن. آقای ادیب شما چند بیت شعر حفظتونه؟ گفته بود چه میپرسید از کسی که دواوین عرب و عجم در سینه اوست. دیوان بهتری، دیوان انصری، دیوان اغذاهری، دیوان ها حفظش بود. به عربی و به عرب و عجم استاد بود. اینجا شهر بزرگانی است که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. خیام کسی است که مایه افتخار بشریت، نه فقط نیشابور. یعنی در طول تاریخ افراد نادری به این درجه از فهم و آگاهی میرسند، به اون درجه از رندی. رندی رو خیلی نمیفهمن، فکر میکنن رندی اینه که آدم سر عرب و عجم و کلاه بذاره و برای خودش یک چیزی دست و پا بکنه، میگن فلانی خیلی رنده. رند البته همون معنی خود شما میخوام بگیم. بعضیا میگن آقا شما چرا تفسیر میکنین ادبیات رو؟ ما تفسیر نمیکنیم، شما بعد تفسیر میکنین. رند یعنی باهوش. خب باهوش کسی که سر شیطان هم کلاه میذاره. باهوش خیلی باید هم باهوش باشه، آدمی که مثل به سادگی از شیطان گول بخوره، این که باهوش نیست. به هر حال امروز نمیدونم من از حضرت مولا امیرالمومنین صحبت کنم. کیست مولا؟ آن که آزادت کند. ما گرفتاریم هممون. مردم نمیدونن چقدر نیاز دارن به مولا، چقدر نیاز دارن به مولا. ما گرفتاریم، دیو اومده ما رو خورده برده، هر کدوم از ما یه جوری گرفتاریم. اون وقت اگر یه نفر بیاد و پنجه اون دیو رو از ما کوتاه بکنه چقدر قیمت داره؟ اینو بهش میگن مولا، سرور ما اونه. کیست مولا؟ حالا بعضی میگن آقا مولانا جلال الدین شیعه بود یا سنی بوده. مولانا البته دینش دین عشق، مذهب عاشق مذهبها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. ولی هر کسی که صاحب دل بوده و صاحب ذوق بوده روی در این بزرگواران داشته، اگرچه که به ظاهر هم فرض کنید که در فرهنگ سنت بزرگ شده باشه. زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. از خیر و خوبی صحبت کنیم که این جلسه به این مناسبت تشکیل شده، اونم بازی مناسبت دیگه است. از میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری صحبت کنیم که اونم یه مناسبت دیگه است. از عطار نیشابوری و از هفشهر عشق صحبت کنیم، اونم یه مناسبت دیگه است. ولی چه بهتر که همه مناسبت ها رو در هم ادغام بکنیم، چون یکی بیشتر نیست. یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دان. از بسم الله شروع کنیم، چون بسم الله مفتاح و کلید همه این بحث هست. گاهی میپرسن که از کجا شروع کنیم در جوان ها؟ من عاشق این جوان های هستم که میان میپرسن، چون پرسیدن خیلی قیمت داره. میاد میپرسه من چیکار بکنم؟ من دست اون جوانی میبوسم که راه میخواد، کتاب میخواد، مسیر میخواد، برنامه میخواد، من بعدن چیکار بکنم، چی بخونم، از کی مدد بگیرم، با کی مصاحبت بکنم. آفرین بر جوانان جامعه ما. من خیلی جاها سفر کردم ولی ندیدم که به خصوص جامعه جوان ما از سن 15 سالگی تا سن 85 سالگی همه اشتیاق نشون میدن، همه میگن آقا این شعر بقیهش چیه، اون مطلب کجا بوده. این خیلی قیمت داره و من هضم میکنم از این که چقدر همه فرهنگ دوست و عاشق ادبیات و فطرتشون و دیانتشون، و از طرفی هم شرمندم که نمیتونم به این همه اشتیاق پاسخ بدم. یکی از این جوانها میپرسید که ما از کجا شروع کنیم، قدم اولش چیه، که شما راهی که شما میگین قدم اولش چیه. گفتم قدم اولش بسم الله. بگو بسم الله الرحمن الرحیم و یه نیت بکن. یک نیت آغاز کاره، که من نیت کردم عزرت لله که وجود مبارک خودم رو، وجود نازنین خودم رو که در معرض زوال هست و در رهگذر باد هست، این رو وقف کنم برای کار خوب. من میخوام از فردا یا از همین امروز کار خوب بکنم، هیچ کار بد نکنم، و در پیش خدا و در پیش وجدان خودم و در پیش خلق خدا سربلند باشم. و میخوام کارم طوری باشه که هر کس از احوال من و از اطوار من با خبر شد حظ بکنه، بگه که به به که چنین آدمی هست در دنیا. و ما اگر هیچ هنری نداشته باشیم، بعضی اوقات میگن بعضی که ما چکار بکنیم، هنرمند که نیستیم، چجوری ما یه مقامی کسب بکنیم، چگونه یک مرتبه به یه فضیلتی برسیم. هنر بلد نیستیم، خب ذوقشو نداریم، شعر نمیتونیم بگیم، نقاشی نمیتونیم بکنیم، اون علوم پیچیده و ارشوت که گستردارم ما کجا میتونیم، وقت نمیکنیم، زندگی و مشکلاتش هست. اگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، میتونیم خوب بشیم. خوب شدن از هیچ فضیلتی کمتر نیست، بلکه برترین فضیلت هاست. برای اینکه هر کسی دیگری هر فضیلتی داشته باشه، هر هنری داشته باشه، اگه خوب نباشه هیچ فایده نداره. اما اگر خوب باشه، هیچ فضیلت دیگه نداشته باشه، محترم مقام داره. خوب نیت کنه آدم. گفتم اول نیت کنیم که من میخوام وجودم مایه خیر، مایه رحمت، مایه برکت بشه برای خودم، برای پدر مادرم، برای شهرم، برای هر کسی که با من در تماس قرار میگیره. به محض اینکه آدم این نیت رو کرد، همه کاراش درست میشه دیگه. هفت شهر عشق از اینجا شروع میشه. سخن خیام همینه که شما اگر بخواید در چهار کلمه خلاصه بکنیم سخن خیام رو، اولش این است که این عمر رو که میبینی که در گذره و به سرعت برق به پایان میرسه و این دم که فرو برم برارم یا نه خبر نداریم، معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه، و میبینی که هر گوشه این خاک فرق ملکزاده است و این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. یاری که میبینی، این که میبینی که مرغی دیدم نشسته بر باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. بزمی است که وامانده صد جمشید است. یاری که خوندی، یاری که میبینی، اصلا هر قدمی فرق ملکزاده است. هر ورقی چهره آزاده است، هر کجا راه میری که عیون است و جفون است و خدود است و قدود، به قول سعدی. خاک راهی که بر اون میگذری ساکن باش که جفون است و عیون است و خدود است و قدود. خب اینا که دیدی، این یک، این احتیاج به اثبات نداره. چشتو باز کن ببین که به سرعت برق این هر شبت که مینوش به ماهتاب که این ماه بسی از قره از سقف به قره آید، از قره به سقف همینطور میگرده. و این رفتن آمدن دی و تیرمه و اینها چه بسیار افکن تفکن به خاک صد هزاران جمع و کی، این آمدن تیرمه و رفتن دی. یه حالا که دیدی که به این سرعت در گذره، پس دوم این که غنیمت بشمور، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. خب سوم چجوری غنیمت بشمورن؟ باید خوش باشی، طرب بکن، شادی بکن. چجوری طرب بکنم؟ طرب نمیذارن اینجا تو این دنیا، کی میذارن آب خوش از گلوش کنی بره؟ چجوری طرب بکنم؟ یک راه بیشتر نداره طرب کردن، شادی کردن و به شادی رسیدن فقط یه راه داره، و اونه که تو ملحق بشی به شادی. حضرت شادی خداست، شادی محض خداست، و بهجت نامتناهی در اوست. چطور میتونه کسی بدون اتصال به او به شادی برسه؟ برابر این ببین که چگونه میشه با او بود. اگر با او بودی، با او، من یه وقتی گفتم که مکتب با اویسم، اگر کسانی که به اسم علاقمندن، مکتب با اویسم و بی اویسم، با او که باشی الهی همه غمها با یاد تو سرور است و همه شادیها بی یاد تو غرور. اینم یه حقیقت تجربه شده است. هر کس در این عالم شاد بوده فقط به این دلیل شاد بوده که با او بوده. اگر خبر بشه خداوند، مولانا میگه من میترسم که با کسی دیگری عشرت بکنم. چرا؟ بر این که خبرش میرسه بالاخره. اندیشه عیش بی حضورت، بی حضورش ترسم که به دور صد نخواهم. نمیخوام عیش بدون حضور او، نمیخوام بکنم. تو ببین که در این عیشی که میخوای بکنی خدا حضور داره یا نداره. اگر او حضور داره و امضا میکنه، اخم نمیکنه، تو میتونی اون عیشی که اون حاضر و ناظر باشه و هیچ من این نکنه. برابر این قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که به نام او و به خاطر او نیت کنی که من میخوام به تو برسم. به تو هم یک تصور خیالی نکنی ذهنتون، میخوام به خیر برسم، اول خیر، میخوام به جمال برسم، هوال جمیل، میخوام به علم و دانش برسم، هوال علیم. خداوند صفاتی داره که از راه صفاتش میشه به او رسید. پس هر کس نیت بکنه که من میخوام در این بتخانه عالم، در این بگید معبد عالم، زنار خدمت ببندم و کار خوب بکنم، چنین آدمی روی سعادت رو خواهد دید و در غیر این صورت اصلا نخواهد دید. اون وقت به محض اینکه این نیت تو ذهن شما اومد، ببینید اولش چه خبر میشه اصلا. به محض اینکه آدم نیت کرد که من میخوام کار خوب بکنم، اول تمام چیزای خوب میاد خودش. تو میخوای مردم شاد بکنی، خیر و برکت به تو از تو به مردم برسه دیگه. خب بعد این خیر و برکت ها بیاد به تو برسه، میری دنبال خیر و برکت، میری دنبال چیزای خوب، علم به دست میاری. مردم چه جوری من خوشحالش بکنم؟ مردم یه آدم بی هنری بی سواد، اینا از من چه خیری به اونا میرسه؟ برم یک کمالی کسب بکنم، برم یک فضیلتی به دست بیارم، یه صفات خوبی داشته باشم. بنابراین به محض این که آدم نیت کرد همون آغاز حرکت سیمور، حرکت به سوی سیمور همینجاست. حالا اگر 40 شبانه روز انسان مراقب خودش باشه و به خودش خوب نگاه بکنه که من میخوام خوب نگاه بکنم ببینم تو کار خوب میکنی یا نمیکنی، خودتون زیر چشم خودتون قرار بدین. چون راه خوب و راه بد آشکاره. و هدیناه و نجدن، نجدن گفتن دوتا چیز بلند، کاملا مثل شتر روی نردبون میمونه. کار خوب کاملا معلومه، چیزی نیست که آدم مثلا ببینه آه این کار خوبه، بله که خوبه، اون کارم بده، معلومه که بده. دروغ مثلا آدم نباید بگه دیگه. کسی رو نباید هم برنجونه، این بدیهیه که خوبه. چه چیزی هست که شما شک دارین که آیا ما نمیدونیم اینا خوبه؟ اون روزی که ما رو صدا کردن گفتن که الستو برب بکن، بعضی خیال میکنن که مثلا الستو برب بکن چیه، مثلا خداوند با صدای مثلا با یک صدای رسایی از بلنگو مثلا با زبان عربی خیلی فصیح گفته الستو برب بکن، اینا هم گفتن بله. این نبوده داستان. داستان است که خداوند خودش رو به ربانیت عرضه کرد بر کل ذریات انسان، عریان شد و بی حجاب خودش نشون داد و گفتش خوب نگاه بکن ببین من نیستم پروردگار تو. نگاه کردیم همه گفتن بله. همه الان هم همینطوره. اگر که یک عصر زیبایی نشون بدن بگن آقا این همون خونه ای نیست که تو دلت میخواد توش زندگی کنی، باغ و سبزه و ارچه نهرش جوی آب و همه امکانات درش باشه، این همون اون نیست؟ میگی بله. حالا برای این خداوند خودش رو به ربانیت و به ربوبیت عرضه کرد و این ربوبیت رو ما دیدیم که آره اینه که رب پروردگار ماست. زیبایی پروردگار ماست، زشتی پروردگار ما نیست، راست پروردگار ماست، دروغ پروردگار ما نیست. هیچ جامعه ای با دروغ پرورش پیدا نمیکنه، با راست پرورش پیدا میکنه. این داستان رو من بازم شاید از تلویزیون هم شنیده باشید، ولی این الان باز میگم براتون که اون پادشاهی بود، ببخشید یک ماهیگیری بود که این هر روز صبح میره با دیگران ماهی میگرفت، ولی هیچ ماهی، بقیه همه ماهی میگرفتن، ماهی نمیگرفت. گفتم تو چیکار میکنی بیچاره که هیچ ماهی نمیگیری؟ خب برای که من قلابم یه قلاب مخصوصیه. نگاه کردن قلابش کج نیست، راسته. گفتم خب این که ماهی نمیگیره با این قلاب، معلومه که این قلاب راست و سرش کج باشه. گفتم من یه ماهی مخصوصی میخوام بگیرم که با این قلاب میشه گرفت. گفتم چه ماهی؟ گفت من دیگه هر روز میرفت اونجا و تا شب اونجا هی این قلابو میکرد تو آب، هیچ ماهی هم نمیگرفت، ولی باز ادامه میده. بالاخره خبرش رسید و گفتن یه ابلهی پیدا شده، یه دیوانه پیدا شده با قلاب راست میخواد ماهی بگیره. خبر رسید بالاخره به وزیر و وکیل و پادشاه. پادشاه زمان علاقمند شد، خب اینو صداش کنه بیاد من بپرسم اینا چیه، بالاخره چیکار میخواد بکنه. هر چیز اومدن اون قاصد پادشاه پیش این، گفت والا ببخشید من خیلی فعلا گرفتارم، میخوام ماهی بگیرم و وقت ندارم. عجب، این چه آدمیه که به سلطان وقت نمیده که بیاد، حتی پادشاه دعوتش کرده به قصر که ازش سوال بکنه. نه دیگه، اینقدر همه کنجکاویشون تری شد که خود پادشاه بلند شد شبانه اومد خونه این مرد. گفت بابا همه رو کشتی، تو چی میخوای بگیری که با این قلاب که همه رو چیز کردی؟ گفت من تو رو میخواستم سید کنم، من خواستم تو رو بکنم اینجا. با قلاب راست دادن پادشاه میگیره، با قلاب کج دو تا ماهی میگیره. مردمی که قلابشون کج خیال میکنن چیزی میگیرن، چیزی نمیگیرن. چارشه اینجا چارشه اونجا، چیزی نمیگیرن با قلاب کج. آدم قلابش که راست شد، پادشاهان عالم رو سید میکنه. حالا برای این به محض اینکه آدم این نیت رو کرد که من میخوام راست باشم و درست باشم و خودم هم نگاه میکنم، خودم اگه خداوند من خبر داده که در همون روز الست به من گفته که چیا خوبه چیا خوب نیست. آره، برای من الان حالا فرض که من بیام نیومدن هنوز، چون آدمی که تسلیم خودش نشه تسلیم نبی نمیشه اصلا. من چیزایی که خودم قبول دارم عمل نمیکنم، حالا یه نبی دیگه از بیرون بیاد بگه آقا اینا رو من بهتون میگم عمل کنید. بنابراین اول ما 40 روز با خودمون با صداقت کامل که تو قبول داری که این کار بده، اگه این کار بده نکنی کار رو، و آیا دلت میخواد که این کارهای تو رو همه رو در تلویزیون نشون بدن که با زن چجوری حرف زدی، که با دخترت چی گفتی، که با اون همسایه چیکار کردی، که تو مغازه چیکار کردی، اینا رو دوست داری که نشون بدی؟ اگه گفتی بله، زهی سعادت تو، زهی سعادت تو که خوب شدی، خوب شدی. آره، برای خوب شدن باید نیت میخواد اصلا، مثل نماز، مثل هر کار دیگر آدم باید نیت بکنه که من میخوام خدایا میخوام خوب بشم. اون وقت خوب که شد آدم دیگه کار خیر لازم نیست بکنه، همه کارش خیر دیگه. حالا بعضی که میان وارد در بعضی کار خیر میشن خوب البته، اما چه بهتر که اصلا آدم وجود خیر بشه، یعنی کار خیر متن زندگی آدم بشه که من میخوام اصلا کار خیر بکنم، وجود من خیری است، میخوام که یه خیریه نان پروفیت میکینگ به قول فرنگی ها، یعنی غیر انتفاعی، من نفعی برای خودم نمیخوام. اگر دارم یه چیزی هم میخورم من که بتونم این کار خیر رو ادامه بدم، ولی عاملین علیها، به عنوان عاملین علیها من یه چیزم خودم برمیدارم و ولی من کارم کار خیریه است، مغازه خیریه درست میکنم، شیرینی فروشی خیریه، جلو کبابی خیریه، نمیدونم هر کاری میشن خیریه باشه، کار خوب میکنن به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار میدم، کار خیریه. دعوت ادبیات و عطار و مولانا و سعدی و اینها، حالا اون سه تا که دیگه که گفتم چهارمیشم میگم از خیام، دعوت همه اینها در همین غزل مولاناست که بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به محفل شیرین ما چه میشوری. بیا ما یه ضیافت داریم مثل ضیافت افلاطون. ضیافت افلاطون رو خوندین؟ چند تا کتاب کوچیک هست تو دنیا که مثلا 10-15 است، 40-50 است بیشتر نیست، ولی واقعا جعبه جواهر. یکیش همین ضیافت افلاطون، سیمپوزیم و لغتش هم اتفاقا یعنی بشینن دور هم شراب بخورن، شراب معرفت، و اونجا واقعا شما به شما شراب میده. بعضیا یک ضیافت ترتیب میدن، بعد مردم رو دعوت میکنن که شما بیاین در ضیافت ما. من بهتون راجب زیبایی افلاطون وقتی دعوت میکنه شما رو به ضیافت، راجب زیبایی صحبت میکنه، راجب عدالت صحبت میکنه، راجب خوبی صحبت میکنه، راجب جاودانگی صحبت میکنه، راجب روح صحبت میکنه، همه این مسائل رو طرح میکنه برای شما. حالا بر این یک ضیافتی تشکیل میده. مولانا ضیافت داره، بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به محفل شیرین ما چه میشوری. حیات موج زنان گشته اندر این محفل، خدای ناصر و هر سو شراب منصوری. در محفل ادبیات که شما برین واقعا حیات موج میزنه، اونجا زندگی هست. شما اگر میپرسن که مدینه فاضله کجاست، مدینه فاضله ادبیات، برین تو ادبیات پناه ببرید، که به میخانه پناه از همه آفات برید، پناه ببرید به بزرگان عالم، به اولیا و انبیا، به کسانی که از خدا صحبت کردن، از عشق صحبت کردن، از پاکی و درستی صحبت کردن، برید پناه ببرید به اونها. در مصاحبت اونها آدم خوب میشه، در مصاحبت اونها شراب میخوره، مست میشه. هیچ شرابی بالاتر از بسم الله نیست، برای اینکه اولا تمام مستی ها از سر آدم میره، مستی های دیگه، مستی میز، یه میز مثلا یه متر میشه 2 متر، یواش یواش آدم هوا میگیره. ساقی ها هوشیار کن مستان پشت میز را. چارشه آدم پولیش زیاد میشه، پولیش زیادتر میشه، چارشه نمیدونم خونش بزرگتر میشه، مستی میگه. یک خوب مختصر چشم ابروی پیدا میکنه، گفته بود که اون اسپانیایی که گفت یه تا این چشما را تو تمام تهران گیر نمیاد، میگفت چیز میداد ناز میکرد که میگفتش که میگفتن جهازش کم این دختر اینا، گفت بله ولی یه تا این چشما تو تمام تهران گیر نمیاد. این چهار تا آدم یه مختصر جمالی کسب میکنه، غرور بده میکنه، اینا همش مستی دیگه. از این مستی ها، مستی زهد و ریا و این چیزا، اونها مستی داره. مستی این که من بس فرض کنید که 10 سفر مکه رفتم، دادم چنین کردم چنان کردم، اینا مستی داره. اینا میگن شیطان انتقام میگیره از آدم های با تقوا، به این کیفیت که تقواشونو به چشمشون میاره انتقام میگیره، چون شیطانش خوشش نمیاد که آدم به وسوسه هاش گوش نکنه. اگر شما مقاومت کردین گوش نکردین انتقام میگیره، انتقامش هم اینه که تمام تقواتون باطل میکنه، یعنی میاره پیش چشم آدم و گفتش به قول سعدی که اون مردی که در هر رکعتی هزار، در هر منزلی 1000 رکعت نماز میخوند، بعد میگه که به تلبیس ابلیس در چاه رفت که نکن از این خوب تر راه رفت، گفت دیگه بهتر از من کسی مکه به جا نیورده. به تلبیس ابلیس در چاه رفت که نکن از این خوب تر راه رفت. بعد خداوند بهش، یعنی یک هاتفی بهش گفتش که مپندار اگر خدمتی کرده ای، طاعتی کرده ای که نزلی بدین درگه آورده ای، به احسانی آسوده کردن دلی به از 1000 رکعت به هر منزل. بنابراین کسانی هستن که مجلس دارن، ضیافت دارن، باغ دارن، بوستان دارن، مثل شیخ محمود شبستری. شما میرین اونجا از چشم ابرو براتون میگه حدیث زلف جانان بس دراز است، چه میپرسی از آن کان جای راز است. مپرس از من حدیث زلف پرچین، مجان بانید زنجیر مجانی. از شاهد صحبت میکنه، از شمع صحبت میکنه، شراب و شمع و شاهد را چه معنیست؟ پرسیدن از شیخ محمود، شراب و شمع و شاهد را چه معنیست؟ خراباتی شدن آخر چه دعویست؟ شراب و شمع و شاهد این معنیست، یعنی اون حقیقت معنی که المعنی هو الله. شراب مرحوم پدرم فرمودن ما در دوران جوانی یه قصیده گفتن ایشون تمام شراب و مطرب و اینا. گفتم اینو کجا گفتی شما؟ گفتن کنج مدرسه، در همین فرض کنید مدرسه نواب فرض کنید. گفتن که شراب شما، گفتیم شراب شما چی بود؟ گفتن شراب ما آقا بزرگ خراسانی، حرف که می‌زدن بس می‌شد. چهره شاهد بود و گواهی می‌داد، چهره آقا بزرگ گواهی می‌داد بر حقانیت راه و سخنش ما رو مست میکرد و بهار در دل ما میروید، در روزگار عشق و عهد نوجوانی خوش بود ما را با بوتان عیش نهانی. گفتیم بوتان که گفتم بقیه طلبه ها و چهار تا طلبه دیگه خوش بود. چرا؟ برای اینکه اون لذت درس خوندن و چیز فهمیدن، لذات دنیوی همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا همچون شب مطالعه و روز درس نیست. لذتی بالاتر از این نیست. اونایی که به اون لذات متعالی رسیدن و درت علیه لذات الاولا، اونا میتونن بفهمن که این چی داره میگه. سخن در این بود که ما اولین قدممون و طلبمون همین باید باشه. و من حالا به مناسبت نیشابور و شهر عطار یه اشاره‌ای به هفت شهر عشق بکنم براتون، که ببینید که این هفت شهر عشق فقط یه داستان نیست، این داستان هر روزه ماست. این اگر واقعا کسی بخواد سالک بشه میتونه دنبال عطار بره و به همون مقامات برسه. ما نباید همش از عطار چیز بکنیم، ستایش بکنیم، از خیام ستایش بکنیم. ستایش چه فایده داره؟ به حال اون که اونا ستایش شده هستن، خداوند مهر اونا رو در دل همه قرار داده. مهمش اینه که ما چه بهره‌ای بگیریم از عطار. بهرش این است که ما ببینیم آیا میتونیم حرکت کنیم با او. ببینیم بله، عطار اولا زیر بنای توحیدی شما رو روشن میکنه. بعضی میگن آقا این بحث وحدت وجود چیه شما مطرح میکنه عرفا؟ بحث وحدت وجود این کفره. در عربستان رفته بودیم، یه آقایی میگفتش که یکی از همین طلاب یه مدرسه میگفتش که من میخوام علیه تصوف اسلامی و عرفان اسلامی یک کتاب میسم، شما من هدایت بکنید. گفتم علیه کدام بخشش میخوایی مثلا چیز بکنی، چیزی بنویسی؟ خب اول وحدت وجود. گفت خب وحدت وجود چه بیدر؟ اگه تو به چند تا وجود اعتقاد داری؟ بخوری که صحبت کردیم هر چی بشدید سن نمیتونه چیزی دیگه بگه. مگه چند تا وجود داریم ما؟ اونا که میگن وحدت وجود درست نیست، کثرت وجود درسته. یعنی شما چند تا وجود؟ یه وجود مال خداست، یه وجود مال لیوانه، یه وجود مال درخته، هم چیزی معتقدین شما؟ یه دونه وجود که بیشتر نیست، صرف و شی لایته کردن. یه چیزی که وجود که دوتا نمیشه، چه جوری دوتا بشه؟ دویتش به چی باشه؟ بنابراین یه وجود بیشتر نیست. عطار میگه که یه وجوده. خب یه وجود که شد نامتناهی هم هست دیگه، برای اینکه محدود که نمیشه اون وجود به یه چیزی دیگه نیست غیر از اون وجود که محدود بشه. وجود به ذات نامتناهیه، برای اینکه نه محدود به عدم که نمیتونه بشه، وجودم که خودشه. بنابراین یک وجود نامتناهی ازلی زمانش هم نمیتونه محدود بشه، برای اینکه از عدم که نمیتونه به وجود بیاد، به عدم هم که نمیتونه بره. وجوده، وجود چیکار میتونه بکنه جز اینکه ازلی باشه، جز اینکه ابدی باشه چیکار میتونه بکنه؟ وجود ازلا و ابدا هست، نامتناهی هم هست. نامتناهی که شد چی میشه؟ نامتناهی شد دیگه چیزی بر غیر باقی نمیذاره که وجودش تموم نمیشه که یک کسی دیگه بعد شروع بشه. ما سوى الله که ما میگیم از باب تعلیم و تعلم، وگرنه ما سوى الله یعنی چی؟ ما سوى الله باطل، علی کل شیء ما خلق الله باطل، ما سوى الله یعنی چی؟ حالا ما از باب این که یه قدری بخوایم تفهیم و تفاهم بشه، در چون که جفت احولانی شمن واجب اومد احولانه دم زدن، اگرم توی شهری باشه که یه نفر شیشش چپ باشه، میگن آقا این که شما داری میبینی این یه دونه ماه است، تو دو تا داری میبینی. اما اگه همه اهالی شهر چپ باشن شما چیکار می‌خوای بکنی؟ گفتش که احول پس غلط گفتن که این گفته است، احول تاق بنگرد جفت است. پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را چو کلید؟ گفتی احول یکی دو بیند، چون من نبینم از آن چه هست بوزم. اگه تو نمیگی احول یکی دو تو بینه، ولی من دوتا رو دو برابر نمیبینم. احول ار هیچ کج شمارستی، در فلک مه که دوز چارستی. اگر که احول باید یکی دوتا میدین، من دوتا ما رو باید چارت میدین دستی که من هم دوتا ما میبینم. خب این چگارش بکنم؟ مولانا میگه چون همه احولن و دوتا میبینن، علت معلول. علت معلول نداریم ما، یه دونه است فقط. معلول همون تجلی خودشه، یعنی یه مرتبه دیگری از ظهور او میشه معلول. اگر نه معلول مرتبه ناظره علته، یه علت بیشتر نیست. چه در سلطان بی علت رسیدی حالا بر علت و معلول میخند، برو بخند بریش علت و معلول، علت و معلولی وجود نداره. این از باب تفهیم و تفاهم ماست که مثلا این اول میذاریم اون میگیم که این تقدم هر چبت که اقسام تقدم درست کن، تقدم زمانی، تقدم به رتبه، تقدم به شرف، تقدم نمیدونم به تب، اینا از باب یعنی تعلیم و تعلمه، وگرنه یه چیز بیشتر نیست. حدوث و قدم مثلا مشکل پیدا کردن که آقا ربط حادث به قدیم چجوریه، قدیم و ذات، حالا این زردالو رو ما منسوب کنیم به او که در ازل بوده، این چطور زردالو الان پیدا شده؟ اون که علت تامه نبوده، اگه بگیم علت تامه نبوده که خداوند علت ناقصه نیست، علت تامه است. اگه بگیم علت تامه است، انفکاک علت تامه از معلول چجوری میسره؟ بنابراین چیکارش بکنیم؟ جوابش این که اصلا حادث و قدیمی ما نداریم، اصلا یه ذاتی است که ازلا و ابدا هست. این حدوث و قدم و این چیزا که ما میگیم تقسیمات ذهنی ماست. اینو عطار برای شما روشن میکنه که تو قبول کردی که هیچ چیز از بی‌نهایت بیشکی چون نمیماند، کجا ماند یکی؟ وقتی که بی‌نهایت چیزی نمیذاره که کسی بمونه، غیرش غیر در جهان نگذاری، او یکی است که دیگه دومی نداره. نه اینکه یکی مثلا یکی اینم دو تا اینم سه تا، اینجوری که نیست. واحدون لا بلا عدد. این حرف اول. حرف دوم این است که تو تجلی اون واحدی و اون قلم واحد احدیت او انشا کرده، چون جود ازل خیام میگه بود مرا املا کرد، بر من ز نخست درس عشق املا کرد. املا و انشا رو نه همه آورده. وقتی بود ما رو انشا کرد، او بود من رو انشا کرد. اینه از فطرت خودش و از وحدانیت خودش و از اون هرچود که سر و سر ذات خودش یک ودیعه در من گذاشته. برای این تو هم عین اونی، تو هم ازلی و ابدی هستی، اولا همیشه بودی، اگه حالا اینجا نبودی ولی اونجا بودی، اونجا نبودی یه جای دیگه میری، ولی تو که از عدم که نیومدی که. عجبا از مردمی که از نیستی میترسن. خب نیستی که وجود نداره که شما میترسین ازش. مثلا که از دیو هم دیو وجود نداره، مگه آدم خودش دیو بشه؟ مولانا میگه از اون سخت فلسفی که منکر دیوی بود در همون دم سخره دیوی شود. آقا نشسته مثلا یه حرفی بهش میزنن یه مرتبه عصبانی میشه، خب دیو دیگه. بنابراین حرف اولش اینه که یکی بیشتر نیست. اینو قبول کردی؟ نمیتونی قبول نکنی، چیزی غیر از این نیست. یک وجود ازلی و ابدی بحث بسیط هست که همه عالم رو گرفته پر کرده، نور و سماوات و الارض. دوم این که تو هم تجلی او هستی، برابر این تو هم ازلی و ابدی هستی، تو هم همیشه بودی، همیشه هم خواهی بود. مولانا میگه 100,000 سال پیش من بودم، 100,000 سال بودم در مطار همچون ذرات هوا بی اختیار. حالا ممکنه بعضی شدم یادش رفته باشه، شما اگه یادتون نیاد که دیشب چه خوردین که همون آدمیزاد هستین دیگه. یعنی آدم به دلیل اینکه یادش نمیاد که آدمیزاد از بین نمیره که. ما خب یه چیزی الان یادمون نیست، ولی یه گوشه کنار یادمون میاد. برای چی از یه صحنه زیبایی که میبینه خوشت میاد؟ خروس آدم نگاه میکنه، هر وقت خروس نگاه میکنم یه ساعت وام میسم، اگه وقت داشته باشم 24 ساعت وام میسم تماشا میکنم، اصلا سیر نمیشه آدم از خروس. چرا؟ برای اینکه این یه چیزی ارتباطی داره با ما و یه حرفی داره میزنه به ما. این قیافه رو ما دیدیم اینجا، مال الان که نیست. من به چه مناسبت سر از خاک در بیارم از خروس خوشم بیاد؟ این به خاطر سابقه دارم من با خروس، سابقه آشنایی داریم. این خروس یه جایی وجود داشته، این تناسبات و این زیبایی و حرکات و اینا رو من یه جایی دیدم، یه توی باقی دیگه بوده این خروس. برای این حرف دوم عطار و خیام فرق میکنه، این است که تو ازلی و ابدی هستی و بنابراین نگرانی مرگ و اینا به کلی از بین میره. مرگ اصلا معنی پیدا نمیکنه دیگه. مرگ معلوم میشه یک خلع و لبسی میشه، شما لباس در میاری لباس دیگه میپوشی، همون میشه. سوم این که در این مسیری که داری الان دور شدی، تو فاصله گرفتی از پروردگارت، دور شدی و یادت رفته، باید یه نفر بیاد یادت بندازه با هنرش، با زبانش، با فصاحت، با بلاغت. اینجا خراسان رو میگن مهد فصاحت و بلاغت. من خودم ناظر این بودم زیاد که یک خدمتکاری ما داشتیم، عربون پدرم ازش پرسیدن که بهش گفتن که کبرا خانم تو چقدر زن با وفایی هستی. حالا اگه یکی دیگه بود مال یه شهر سنگی میگفت آج آقا اختیار دارین از خوبی از خودتونه ببخشید، این چه فرمایش، خواهش میکنم، مثلا اگه تهرونی باشه میگه خواهش میکنم. حالا این مشهدیه چی گفت؟ خراسانی گفت کسی که چنین خنه میدشته بشه البته که با وفا میرم. چقدر قشنگ، اولا وفا رو نفع نکرد از خودش، بعدن هم منصوب کرد به خانمش، گفت کسی که چنین خنه میدشته بشه البته که با وفا میرم. چرا وفا نباشه؟ ما واقعا کسی که چنین پروردگاری داشته باشه البته که با وفا باید بشه، یعنی ما باید که وفا داشته باشیم و استقامت بکنیم در راه معشوقمون. اینجا با زیبایی، با کلام، با این اذا وقعت الواقعه یه مرتبه خبر میده تو گوش آدم. یادت اومد؟ یادت نمیاد این آیه رو برات میخونم. حالا یه آیه دیگه میخونه که لا اقسم بیوم القیامه، یه آیه دیگه میخونه برات که فرض فرمایید از شمس کبرت. یادت اومد؟ یادت نمیاد؟ اینقدر اینا رو میخونی یه جا یادش میادم. اصلا قرآن که میخونید هر جاش که یادتون افتاد اونجا نازل میشه بر شما، اون بر پیغمبر نازل شده، بر شما که نازل نشده. ما اگر که یه آیه ای بر ما نازل بشه عبارت از این است که اون آیه رو یادم اومد، اینو فهمیدم که تستم آیه رزق کن و ما تو ادون، اینو فهمیدم. دیگه چی فهمیدی؟ فهمیدم که ویل للمتففین، اینو فهمیدم. اینو خیلی نفهمیدن هنوز، خیلی هنوز نفهمیدن که وای بر کم فروشان و وای بر کسانی که از کارشون کم میذارن. این آیه موقعی که نازل میشه بر شما، نه بر پیغمبر، اون موقع شما میتونید بگید من یک آیه خوندم. خوندن که از روخونی که نیست، اینجا خداوند اونجا چیز که نداره بخوان کمیت بیارن دیگه، آقا من مثلا 6 تا ختم قرآن کردم. موضوع اینه که چند تا آیه این قرآن بر تو نازل شد و دل تو رو گرم کرد و تو فهمیدی که این حقه و درسته. همین یه دونه آیه که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این الان تو این مجلس این خیرین نیکوکار حداقل این آیه برش نازل شده دیگه، که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همین یه دونه آیه هزار برکت درش هست. به همجد من گفتم به دانشجویان که شما اینقدر چیز نزنید که شتاب نکنید که بخواید هی قرآن خط بکنین، روزی یه دونه آیه بذارین جلوتون، خصوصا به جوان ها میگم این روی کاغذ بنویسید نصب کنید به دیوار اتاقتون، بگید من امروز روز این آیه است، امروز روز این آیه است، امروز این آیه رو میخوام بهش فکر بکنم بخونم تا شب. ده دفعه هر دفعه رد شدین از اونجا اینو بخونید. سال 360 آیه، اگه 10 سال این کار رو ادامه بدین 3600 آیه قرآن رو روش تدبر کردین. این بهتره یا اینکه شما مثلا توی مجلسی بشینید؟ من خیلی واقعا تعجب میکنم که توی مجلس یه ساعته دو ساعته که مجلس ختم انعامه تمام سوره انعام میخونم. من که عربی بلدم و صد بار این سوره رو خوندم حوصله نمیاد که واقعا پشت سر هم اینا میگه حرف چیز که نیست، لغو و بیهوده که نیست، اینا رو باید فکر بکنی یکی یکی. هزار چیز توی سوره انعام هست، یکیشو در بیار. بالاخره آدم یه مرتبه که 30 از 40 کباب میتونه بخوره که تو یه دونه از اینا رو بذار جلوت، بگو که مثلا انی لا احب الافلین، ابراهیم گفتش که من آفلین دوست ندارم، اینو بذار جلوت بگو من اینا که افول میکنم اینا خوشم نمیاد، یه چیزی به دست بیاریم که گر مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن. بنابراین اولین منزل این است که یک کسی یاد آدم میاره و این طلب ایجاد میکنه. یادش میاد، میگه که وقتی آدم یادش اومد، یادت اومد که یه دختری بود اونجا رفته بود خواستگاری، ای یادم اومد، حالا پس باید بری خواستگاری. اگه یادت نیومده باشه فایده نداره. و همچنین اون کسی که یادش میاد رفتارش فرق میکنه با اون کسی که یادش نیومده. اون که یادش میاد نمیشینه تو خونه بگه یا الله یا الله یا الله یا الله، هزار دفعه اینو بگه تکرار بکنه. کما اینکه اینو من بازم گفتم که یه کسی مثلا یه معشوقی داره اسمش مریمه، این اگر همین یاد مریم نیفتاده باشه، فقط کلمه مریم یادش باشه، میاد خونه، اگر عاشق باشه میگه مریم، جواب نمیده. دوبار میگه، دوبار که میگه، که سه بار نمیگه، چهار بار نمیگه، دوبار که گفت بعد میره زنگ میزنه، بعد میپرسه که مریم کجاست، بعد میگن رفته خونه فلانی، زنگ میزنه اونجا و همینطور میره تا برسه به مریم. اما اونی که فقط اسم به گوشش خورده فکر کنه این مریم چه کلمه قشنگه، اینا به به مریم، مریم دوتا سیلاب داره و تلفظش هم خیلی قشنگ ادا میکنه اینا، بعد میشینه دوستانش هم جمع میکنه تا صبح میگن مریم 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 میکنه. عاشق مریم نیست که، عاشق خدا نیست، عاشق خدا اون کسی که در راه خدا قدم برمی داره. یعنی تو اگر البته که آدم با ذکر بگه، ذکر به اندازه که آدم یک استارتی بزنه، ذکر یه چند دفعه آدم میگه که را بیفته که یادت بیاد که تو بنده پروردگاری هستی و باید کار خوب بکنی. حالا که یادت اومد که دیگه نباید همینطوری تکرار بکنی که اونو بعد بری ببینی چیکار باید بکنی. اینه که طلب اینجاست. طلب که کردی یواش یواش در شعله این طلب گرم میشی و وجودت تبدیل به عشق میشه. مرحله دوم عشقه. عشق تکامل همون طلبه. وقتی تمام وجود آدم طلب شد میشه عشق. وقتی که به کمال عشق رسید، این که خیام میگه که آنگاه چون جود ازل بود مرا انشا کرد، بر من ز نخست درس عشق املا کرد، آنگاه قراز ریزه قلب مرا مفتاح خزانه در معنا کرد. وقتی که انسان عاشق شد، اون وقت معرفت، منزل سوم معرفته. اون وقت تازه شروع میکنی فهمیدن. قبلا چیزی نمیفهم آدم. قبل از عاشق شدن آدم هیچی نمیفهمه، عاشق خودشه. عاشق شدن یعنی از خود بیرون آمدن. معنی عشق همینه که من از خودم اومدم بیرون. نظامی میگه که اگر خود عشق هیچ افسون نداند، نه از سودای خیشت وارهاند، از شر خودت لاغل خلاص میشی. اون وقت از شر خودت خلاص شدی، اون وقت میای بیرون، یواش یواش عاشق این میشی، عاشق اون میشی، بعد معشوقتو پیدا میکنی. عاشق گربن بشی باز خوبه، بهتر از اینه که آدم عاشق خودش بشه. بعد یواش یواش میفهمی که این گربه، این به این زیبایی از کجا اومده، این خروس از کجا اومده، اینا. یواش یواش میری به معشوقت میرسی. یه بیرون عطار میگه که بعضیا میپرسن آقا خوب جنی چی تو این داستانه شیخ سنان همه رو گیج کرده. داستان شیخ سنان رو من نمیتونم بفهم مگر اینکه طالب بشم، سالک بشم. میگه که اگه پات از خونه گذاشتی بیرون میفهمی خوک چیه، وگرنه میگه خوک خوکبان، شیخ خوکان، برای چی؟ بوت چی بوده؟ بوت باید پات بذاری بیرون، وقت با بوت روبرو میشی، با دیو روبرو میشی. بنابراین منزل سوم معرفت. وقتی آدم به معرفت رسید، به کمال عشق رسید، یواش یواش معرفت پیدا میکنه. آدم عاشق مردمو میشناسه، نگاه میکنه، چون به خودش که نگاه نمیکنه. آدمی که به خودش نگاه میکنه، به قیافه آقا نگاه میکنه، مثلا این آقا چیه، به درد ما میخوره نمیخوره، جواب سلامشو بدیم ندیم، این عاشق خودشه. عاشق اون آدم که نیست. اون کسی که عاشق اون آدمه، به اون بچه که نگاه میکنه میگه عجب این بچه محرومه، من چیکار بکنم برای این بچه؟ اینا کتاب برش بگیرم، مدرسهش کجاست، کجا میره این بچه؟ آدم این داستایفسکی فرقش با بقیه مردم چیه؟ ما هم همه جا میبینیم اون یه درشکچی رو که میبینه بلافاصله فکر کنه درشکچی چی کار میکنه، زنش کجاست، بچه هاش کجا، این چقدر در میاره. من خودم یه روز دیدم یک پنبه زنی این چیزش انداخته پیر مرد، انداخته رو دوشش، فریاد میکنه که آی لاف دوزی. آدم فکر میکنه که این اولا ساعت 2 بعد از ظهر، معلومش از صبح تاله کار پیدا نکرده، چون مگه نه رفته و سر کار تا 2 بعد از ظهر اینجا. و چقدرم سخته که آدم فریاد بکنه که منو به کار بگیرین، من حاضرم که براتون لافتوزی بکنم، هیچ کس نیست. آدم فکر بکنه، آدم عاشق فقط فکر میکنه. آدم عاشق فکر میکنه این بچه که اومده اینجا درس آدانس میپوشه، فکر نمیکنه اینا رو چم میده، چم میده بچه اینا رو، نصف قیمت حساب بکن. اینه نگاه نمیکنه، فکر میکنه این بچه بچه منه. این بچه کجاست، مادرش کجاست، این پدرش چیکار میکنه، بعد این پولاشو آیا واقعا میتونه پولی خود در میکنه، خونهشون کجاست. آدم عاشقه که یواشاش معرفت پیدا میکنه به بیرون ذات خودش. در اثر این معرفت، در اثر این معرفت که به عالم خارج پیدا میکنه، به تدریج به مقام استغنا میرسه، که حالا من نمیخوام در اون مقامات صبر بکنم. و یک استغنای انسان پیدا میکنه خودش، یک استغنایی هم شناخت پیدا میکنه از حضرت حق. دو تا استغنا پیدا میکنه. استغنای حضرت حق اینه که تو اگر عبادت ثقلین رو کرده باشی، یه نگاه به خودت نباید بکنی، یه نیم نگاه. اگر کسی فکر بکنه که من سه تا مدرسه درست کردم و این تو ذهنش بیاد، فوراً خلل لباسش میکنه از اون خیر. چرا؟ برای اینکه تو بدهی پیدا میکنی وقتی کار خیر میکنی. واسه خاطر میکنه کار خیر که میکنه از خدا طلبکارم، مثلا میگه خدا این کارم کردم، بدهی پیدا میکنی. برای اینکه توفیق پیدا کردی، خداوند باید بگه خدای شکر من چی بدم. دو مرتبه باید فکر بکنی که من چه صدقه‌ای بدم که منو توفیق دادی که من بتونم مدرسه رو درست بکنم. آدم یه کار خوب میکنه که طلبکار نمیشه که. مردم کاری که برای خدا میکنن جزو بدهی طلبشو می‌نویسن، مثلا یه روز اضافه روز بگیره، اینو حساب میکنه که زیادم باشه سال بعد دیگه نگیرم اینو. گفته بود که نذر کرده بود که خدایا من اگر که گاوم خوب شد، مریض بود گاوش که خوب شد، من 3 روز روزه میگیرم. بعد برای اینکه خدا رو شرمنده بکنه، یعنی تو محضور قرار بده اینا، گفتش که بهتر 3 روز روزه بگیرم. روزه گرفت ولی گاوه مرد. حالا 3 روز روزه رو گرفته، گاوه هم مرده. این فکر میکنه که 3 روز برای خدا روزه گرفته به حساب خدا. گفت خدایا مگر ما رمزون نیاد، هر 3 روزش رو بخورم. حالا گاوه منو میکشی. من 3 روز همینطوری برای تو روزه گرفتم اینا. ما برای اون کاری نمیکنه. مثلا اون مستغنی، مقام استغنا اینه که تو بفهمی که خداوند مستغنی است، از کل کائنات مستغنی است و از همه عبادات و از همینا مستغنیه. برابر این تویی که نیاز به این نماز داری. نماز که بر خدا نمیخونی، که بر خودت داری میخونی، برای کمالی برسی، پس به کمالی بکنی. هدیه دادن به تو این نماز رو، باید تشکر بکنی. یعنی یه تشکر بکنی که دست و پا بهت دادن، یه تشکر بکنی که قیام و قعود کردی، یه تشکر هم بهت بدن که یک رسول گرامی فرستاده گفته که تو صبح بلند شو، دستت شستشو کن، در پیش پروردگارت واسه بگو خدای من به راه راست مستعد. این کم نعمت که به آدم بدن که هر روز صبح تو این توفیق رو پیدا کنی که بگی خدای من به راه راست هدایت بکن، من به راه کج هدایت نکن، من غیر المغضوب علیهم بخوام باشم. اون وقت دیگه تا شب باید حواست جمع باشی، کار مغضوب علیهم نباید بکنی، کاری که مغضوب علیهم باشی نباید بکنی. اینا هدیه های خداوند، نماز و روزه و حج و جهاد و اینا هدیه های خداوند به شما، کار خیر هم هدیه خداونده. بنابراین این استغنا رو آدم میفهمه، یه استغنایی هم پیدا میکنه از غیر حق خودش هست. مولانا میگه باده تو به کف و باد تو اندر سر ماست. مؤمن یه بادی تو غروری تو سرش هست، نه اون غرور شیطانی که مستغنیه. اما همه کائنات اگر که مثل ابراهیم گفتش که حل لک حاجتون، گفتش که امر بلا ولکن الیک فلا، به تو حاجتی ندارم. این معنی استغناست که هم خودش به کل کائنات مستغنی، از کل کائنات مستغنی میشه، هم حق رو از کل کائنات مستغنی میدونه. خودش به غیر از خدا نیازی نداره و خدا رو هم به غیر از ذات اقدسش هیچ، میدونه که نیازمند به چیزی خارج از ذات خودش نیست. بعد از مقام استغنا به توحید میرسادن. چرا؟ بر این که وقتی فهمید که او از همه بی نیازه و تمام اینها به اون نیازمندن، خود این او رو به توحید میرسونه. چرا؟ من حالا بخورم وارد بس فلسفی بشم و بحث رو تموم بکنم یواش یواش، که حالا چجوری میشه که تمام کائنات به اون نیازمندن، او به هیچ کس نیاز نداره. مثالش خیلی روشنه. شما فرض کنید که یه دریایی در نظر بگیرید، دریای بی پایان. روی این دریا موج هست، حباب هست، کف هست. آیا این هیچ حبابی میتونه بدون آب اونجا زندگی بکنه؟ آب ازش بگیرن. هیچ موجی میتونه بدون آب باشه؟ اما آب میتونه بدون موج باشه. آب موج هم نزنه آب، حباب هم نباشه آب. حالا در فلسفه میگن که وجود اصلش مال اوست. ما چی هستیم؟ ماهیت. ماهیت، هر ماهیتی محتاج به وجوده. برابر این ماهیت تا وجود، مثلا میگن آقا یه سیب خیلی خوبی براتون گرفتیم، خوش عطر برام، ولی نیست که دیگه، تمام کمالات چل بمیره. برابر این وجود مستقنی از ماهیته، از هر ماهیتی، ولی هر ماهیتی نیازمند به وجوده. یعنی اگر گل وجود نداشته باشه، گل بودنش که شأنی نداره. یعنی گل بودنش که محدودیتی است، یه حد و رسم منطقیه. پس اینو میفهمه انسان وقتی که فهمید که او از همه مستغنی است و همه به اون نیاز دارن. پس میفهمه که فقط یکی که وجود داره، همونی که مستغنی از همه است، اون وجود داره. بقیه تعینات هستن و حدود و رسومن. اون وقت به توحید میرسه. به توحید میرسه، میفهمه که یکی بیشتر نیست. اول 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 آخر اول ظاهر اول باطن. میفهمه که این ظاهرم که میبینی اوست، منتها درخت بودنش نبین دیگه. یعنی بعضی هم میگن آقا پس درخت خداست. نه، درخت خدا نیست، چون درخت درخته. درخت بودنش عزل کن، درخت بودنش عزل کن، اون وقت اون حقیقت ذاتش که قبل از درخت بودن بوده، بعد از درخت بودن خواهد بود، اونه که جوهر الهی درش هست. پس میرسه به مقام احدیت و انظر الى الاحدیه حد هش الى الابدیه. اینو فارابی، ابونصر فارابی در کتاب فصول حکم، اینم یکی از اون چند کتاب استثنائیه که خیلی کوچیک، 40 صفحه است، ولی یه دوره حکمت اسلامی درش هست. انظر الی الاحدیه فتحش الی الابدیه، یه نگاهی به احدیت بکن تا ابد مدهوش میشی دیگه، تا ابد دیگه به هوش نمیای اصلا. و این شراب احدیت که همه از این شرابی که اونایی که مست شدن از این شراب خوردن، بعد از این احدیت به عالم حیرت میرسی، نه چنان حیرت که پشتش سوی اوست. یه وقت آدم حیرانه که این کو گم شده، نگاه میکنه این یه حیرانه که بعضی فکر میکنن مثلا حافظ حیران بوده یا خیام، از این حیران نبوده، حیران جمال او بوده. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران که مست روی اوست. این حیرانه، به حیرت میرسه، زهی بر ذوق حیرانی. از این تو دانی من نمیدانم چه آوازی است در جانم، از این آواز حیرانم، زهی بر ذوق حیرانی. حیرانی است که آدم به کلی این علت و معلول و اسباب اینا رو همه رو عزل میکنه و مبهوت جمال او میشه. اصلا ما خیال میکردیم این علت اونه، اون علت اونه، وقتی که چشمت به او افتاد همه اینا محو میشه و مبهوت جمال او میشه. بعد که مبهوت شدی دیگه نیست میشی، یعنی دیگه من نیستم. اینو میفهمی که در برابر او دل برا پیش وجودت همه خوبان عدمند، همه نیست میشن دیگه. وقتی که رسیدی این نیستی همون فناست که این هستی، یعنی مثل میمونه که شما یه باغ کوچیکی داشتین 3x4 10 متر در 20 متر، این دیوارشو برداشتین بس شد به بقیه باغا، دیگه باغتون بزرگ شد. یعنی انسان وقتی میگن نیست شو، یعنی این محدودیتتو بذار کنار، یعنی کم نباش. روز قیامت همه رو مجازات میکنن که تو چرا کم خواستی، نمیگن چرا هرس زدی، میگن چرا هرس نزدی. میگه که آقا من هرس زدم. میگه هرس زدی رجوع چی؟ رجوع چی میخواستی به دست بیاری؟ یه چیز بی ارزشی رو هرس زدی. آره، برای این روز قیامت ملامت میکنن آدمهایی رو که همتشون کم بوده و چیز کم خواستن. آدمی که دروغ میگه برای این که به کم قانه، دروغ میگه که چی مثلا 100,000 تومان میدم، خب 100,000 تومان کمه، راستی و شرافت خیلی میلیاردها تومان قیمت داره که آدم راستگو باشه. این که آدم تو شهر راه بره و همه بگن این آدم دروغ نمیگه، این چند میلیارد تومان میارزه، اینو تو میخوای بدی مثلا 1,000 تومان بگیری، خب این خیلی جهالت دیگه، این رندیه که این کار بکنی. برابر این انسان میرسه به نیستی و اون نیستی در حقیقت عین هستی است. من عذر بخواب از این که پریش پراکنده گویی کردم و نمیدونم چی گفتم و امیدوارم که فرصتهای دیگری پیدا بکنم که اینجا حق خیام ادا بشه که گفت با تو به خرابات. این مسئله با او و بی او، با تو اگر باشم به خرابات، اگر گویم راز بهزان که به محراب کنم بی تو نماز. اول و ای آخر خلقان همه تو، خواهی تو مرا بسوز و خواهی بگدوز بنواز. می خور که ز دل قلت و کثرت ببرد. من خط کنم یکی دو تا رباعی از خیام که ببینید چه شرابی رو معرفی کرده. اون وقت یه عده‌ای این شراب رو میخوان با شرابی خودشون میخورن قاطی بکنن و بعد اینم اسمش بزنن رو اون، میخوان بس خودشون حریف گیر بیارن. آجون این از اون جنس نبوده. می خور که ز دل قلت و کثرت ببرد. شما یه شراب خور بیارین که قلت و کثرت نفهمی یعنی چی. اون فقط اون مست عشقه که میفهمه که این کمی و زیادی ها رو توجه نمیکنه بهش. می خور که ز دل قلت و کثرت ببرد، اندیشه 72 ملت ببرد. پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1,000 علت ببرد. اون شراب عشق فقط این خاصیت رو داره، وگرنه شراب دیگه همش خاصیت نداره. آن زان می که شراب جاودانیست بخور، خیام میگه سرمایه دولت جوانیست بخور، از اون شراب بخور. بنابراین من حسب المعمول به شعر مولانا ختم میکنم که تو جام عشق را بستان و میرو. بنابراین جام عشق را از سعدی، از حافظ اینا صادر میکردن. شراب نیشابور رو من یه وقتی مقاله نوشتم به نام شراب نیشابور در جامهای ویکتورین، یعنی فیتزجرال که ترجمه کرد اینا رو جامش عوض کرد، این باده همان است اگر جام عوض شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار در آمد. این خیلی باهوش بود فیتزجرال، بعضی میگن خوب ترجمه، خیلی هم خوب ترجمه کرده. چرا؟ برای این که اومد شراب رو گرفت فرم و صورتش گفتیم به درد اینا نمیفهمن که این چی گفته، اون صور خیال و اصطلاح تشبیهات و استعارات اینا رو عوض کرد، ولی همون معنا رو، همون شراب رو بیان کرد. و من اینا رو حتی ترجمه فیتزجرالد رو به شعر در آوردم که چاپم شده که مردم ببینن که اون چی فهمیده از این رباعی و چطور همون معنی رو تونسته که بیان بکنه. اینا هم شراب می ساختن، شراب درجه یک، هم صادر می کردن. امیر خسرو دهلوی میگه که خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت باده از خمخانه شیخی که در شیراز بود، یعنی سعدی، یعنی از اونجا می آوردن شراب می رفتن توی بادشون. و تمام اروپایی ها مست شدن وقتی که شراب خیام، شراب نیشابور رفت به اونجا. یکی از بزرگترین منقدین اروپا که هنوزم بزرگترین منقد اروپاست، جان راسکین، منقد هنری، نامه نوشت که آقای عزیز به فیتزجرالدی که نمیدونست کجاست، همینطوری آدرسشو پیدا کرده بود، نوشت آقای عزیز و آقای بسیار بسیار عزیز، از شما تمنا دارم که باز هم از این خیام شعر گیر بیارین و ترجمه کنین. من در عمرم چنین چیزایی به این زیبایی نخونده بودم، در عمرم هم چیزایی نخونده بودم. وقت چقدر ساده لوحن کسانی فکر میکنن که مثلا خیام، این مرحوم شازده افسر گفته که جهانی ستایند خیام را که اندیشه ها بی کم و کاست، گفت دل عالمی را به شعرش ببرد، چرا؟ چون دلش هرچی میخواست بود. این که این مقامی نمیشه، شما هم دلتون هرچی میخواد بگین شعر میشه. این اگر میبینین این همه بزرگان رو در اروپا مشهور خودش کرده، این شراب که اونا خودشون بلدن بخورن، احتیاج بود به این که یه نفر آره از شرق بیاد بگه که مثلا شما شراب بخورین؟ اون یه حرف دیگه داشته میزده که اونا فهمیدن و مست شدن و شوری در اروپا به پا شد که در قرن 19 هم همچین شوری دیگه تکرار نشد، راجبه هیچ شاعری تکرار نشد دیگه که این همه باشگاه ها به نامش درست کردن و مراکز عرض شود که فرهنگی به نامش درست کردن. برای ما هم قدر این شراب رو بدونیم، تو جام عشق را بستان و میرو، همان معشوق را میدان و میرو، شرابی نوش بی خاشاک صورت، لطیف و صاف همچون جان و میرو. و سلام.